بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن دائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای عزوجل همه ما رو در این ایام معلومات و معدودات مورد توجه و عنایات خاصه حضرت بقیه الله اعظم قرارمون بدهد. صلوات خط بفرمایید. خب بحث ما راجع به ادامه سر وقوف به عرفات با آخر نرسید و وعده دادیم که انشالله امروز ابتدا تتمه بحث سر وقوف به عرفات رو عرض میکنیم و بعدم بریم سراغ انشالله سر وقوف به مشعر الحرام و بقیه اعمال انشالله. خدمت شما که اصلا اول یک فرمایشی از حضرت امیرالمؤمنین عرض میکنم. از حضرت سوال شد عن الوقوف بالحل. سوال شد آقا سر و مثلا وقوف کردن در حل، یعنی جایی که حرم نیست، چون گفتیم سرزمین عرفات حرم نیست، بعدن این چه سریست که شخص محرم بشود، از حرم خارج بشود، برای در یه سرزمینی که حرم نیست وقوف کند. حضرت فرمودند و بعدم یه سوال بعدی هم کردن ولمن لم یکن فی الحرم، و چرا عرفات حرم نیست. حضرت فرمودند لأن الکعبة بیته، فهمدن به خاطر اینکه کعبه معظمه بیت الله است، خانه است، و گفتیم بیت یعنی اونجایی که شخص ساکن است و مراد به بیت الله عرض کردیم جایی که محل تجلی خاص حق تبارک و تعالی بر اونجاست. و الحرم و داروه، ببینید حضرت تمام شاید سر اعمال رو تو این حدیث بیان کردن، دو کلمه است. فرمودن کعبه بیت الله است، دیگه برید سراغ معنای بیت و مفهوم بیت. و بعد فهمدن والحرم و داره، و بعد فهمدن حرم هم به منزله اون دار است، چون ببینید دار اون جایی میگن که شما یه منزل رو در نظر بگیرید، اون جایی که دور تا دور اون دیوار کشیده هست به این میگن دار، حصار دارد. اما تو این دار شما یه جای شخصی دارید، یه اندرونی دارید، یه بیرونی دارید، یه محل مهمان دارید. پس فهمدن حرم به منزله اون دار است، اون محدوده‌ای که دورش یه دیوار است، یه حصار است. بعد فهمدن فلما قصدوه، خوب دقت بفرمایید، فهمدن وقتی که زوار حجاج قصدوه، او رو قصد کردند، او رو قصد کردن یعنی که انه قرب به اون، وصل اون، ملاقات او رو طلب کردند. وافدین، اینها به این منظور آمدن. بعد وقفهم بالباب یتذرعون. قبل از اینکه این جمله رو معنا بکنم، اون عبارتی که مال جناب بو علی رحمت الله علیه بود باز اینجا عرض بکنم و تکرار کنم برای شما. عرض کردم جناب بو علی عبارت خیلی زیبایی دارد. ایشون می‌فرمان جل جناب الحق ان تكون شریعتا لكل وارد، یعنی جناب حق بالاتر از اون هست که محل ورود هر کسی باشد. یعنی اینجا یه ظرفیت میخواد، یه استعداد میخواد، یه طهارت میخواد. حالا از اونجایی که حجاج ضیف الله هست، مهمان هست، اون نمیخواد مهمانش رو رد بکند، میخواد همه رو بپذیرد. خوب عنایت بکنید، میخواد به همه اجازه ملاقات رو بده، اونم ملاقات خاص، همه رو میخواد بپذیرد. آقا میاد اول چی میکند؟ میخواد اول اونا رو پاکشون بکند. باز یه جمله دیگه اینجا اضافه بکنم خدمت شما. آقا داریم خدای سبحان دو اجابت دارد. اجابت اول حق توفیق ماست. الان این که ما به حج آمدیم، اجابت اول حق نصیب ما شده است. یعنی اول خدای متعال که انه اجابت فرموده است ما رو تا توفیق داده آمدیم. حالا بعد شما آمدید اینجا، بعد خدای متعال میگه عبدم تو به حج آمدی، تو طواف کردی، تو به عرفات آمدی، حق علیه مثلا ان اجیبک، سزاوار منم پاداشت بدهم. بعد اجابت دوم حق اجابت دعوت اونهاست. حالا اینجا همون دو اجابت است. همین المؤمنین فرمودن چون همه اینها آمدن، خدای سبحان وقفهم بالباب، فرمود خدای متعال اینها رو پشت در نگه داشت. یتذرعون الی، اینا تذرع کنن پاک بشن، بعد به همه اجازه ملاقات بدهد. پس آقا عرفات، یعنی این معنا رو تو ذهن رو داشته باشید. آقا بعض از کلمات کلیدی رو هر کسی به حسب استعداد خودش تو ذهنش نگه بدارد. آقا اینجوری تصور کنید، عرفات پشت دره، من رفتم عرف، میرم عرفات، مینشینم با یه امیدی که غروب عرفه که میشد من هم جز اونایی باشم که اجازه ورود گرفتم و میخوام وارد بشم. پس بنابراین همین جمله آقا برای شما بسه که عصر عرفه شخص حضور داشته باشد، بعد هرچی در توانش هست به کار بگیرد. ببینید امیرالمومنین در این حدیث کوتاه که انه همه سر رو بیان کرد. یه مطلب. آقا مطلب دوم رو هم انشاءالله خیلی قدر بدونیم، انشاءالله به سر منا برسیم عرض می کنم. ولی آقا سر منا از عرفات شروع می شد. حالا عرض می شود منا، علتی که به منا منا گفته شده است، یه وضعش این است. اینجا عرب ها می دید میگن خودشون منا 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 به معنای آرزوست، آرزوست. حالا میفرمان سرزمین منا محل تمنی کردن است، آرزو کردن است. و خدا اینجا رو خوب عنایت داشته باشید، این سرزمین رو قرار داده که کسی که در اینجا آمد هر آرزویی کرد بهش بدهد. عنایت فرمودید هر آرزویی کرد بهش بده. پس یادتون باشد این مبیت به منا، این دو سه شب در منا رو هر چی میخواید از خدا آرزو بکنید آرزو کنید، خدا بهتون میرسه. حالا از کنم سر منا رو میرسیم انشالله عرض میکنم. اما این اما رو مهم دقت کن. خب ممکنه من یه آرزو بکنم اما ظرفیت این آرزو رو نداشته باشم، چون یه موانعی سر راهمه، این موانع نمیگذارن من بی آرزوم برسم، میباید این موانع برطرف شد. حالا آقا عصر عرفه عصر برطرف شدن این موانع هست و بعد رسیدن انسان به اون تمنیاتش در مناست. به چه جور؟ آقا عصر عرفه عرض کردیم خدمت شما عصریست که خدای سبحان میخواد با سه تا صفت بخصوص بر اهل عرفه تجلی بکند. این سه تا صفت رو یادداشت کنید، حفظ کنید. یکی با عفو، دوم با مغفرت، سوم با رحمت. حالا این سه تا چه کار میکنن؟ و به همین ترتیبم که عرض کردم حفظ کنید، و انشالله عصر عرفه در عرفات به همین ترتیبم اونا رو از خدا بخواید، عفو و مغفرت و رحمت. حالا سر اینها چیه؟ آقا عفو معناش چیه؟ عفو یعنی بخشش جرم. شما یه نفر به شما ظلمی کرده است، شما باید جریمش کنید، شما این جریمه رو میبخشید، این میشد عفو. و تا مادامی که یه صلوات خط بفرمایید. تا مادامی که آقا ببینید جرم بخشیده نشده، شخص مجرمه، درست شد؟ پس خدای متعال عصر عرفه میاد جرم رو میبخشد. کسی تا به حال هر خلافی کرده، لغزشی انجام داده، اینا همه جرم بوده است. حالا او میاد جرمها رو اول میبخشه. همین که جرم بخشیده شد، این دیگه به عنوان مجرم تلقی نمیشه. خب تا به حال جرم آقا یه مانع بود، نمیذاشت من برسم به اون خدمت شما که ازش باید برکاتی که باید برسم. جرم رو برداشت، من دیگه مجرم نیستم. خب حالا جرم برداشته شد، بعد از جرم چه اتفاقی میفتد؟ غفران حق روزی میشد، مغفرت. خب مغفرت رو هم من خیلی شما معنا بکنم. آقا غفران به چه معناست؟ ها ببینید، معمولا کلمه مغفرت یا غفران رو معنا میکنن آمرزش، ولی این معنای صحیح مغفرت نیست، بلکه میفرمان غفران به معنای پوشش و ستر است. غفران یعنی ستره، پوشاند. حالا خدای متعال میاد بندشو عفو کرده، ولی ملائکه‌ای که همراه اینند اینو هنوز مجرم میبینن، یعنی ببخشید گناهکاری که بخشیده شد. حتی اولیاء خدا این رو گناهکاری که بخشیده شده میبینند. زمینی که روی او انسان گناه کرده، او زمین این رو گناهکار میبینه، ولی گناهی که بخشیده شد، جرمش بخشیده شد. حالا ببینید اینا رو عنایت کنید، انشالله عصر عرفه عرفه باشی برامون. حالا خدای متعال میاد غفرانش رو بندش میده، این رو میپوشوند. امام صادق فرمودند وقتی غفران حق نصیب کسی میشد، دیگه ملائکه‌ای که مأمور این بودن اینو مجرم نمیبینند، اصلا نمیبینند که این قبلش گناهکار، از یادشون میره. آقا ملائکه‌ای که مأمور این بودن گناهان اینو نوشتن، الان دیگه از یادشون میره. امام صادق فرمودن این گناهکار نیست. فرمودن زمینی که روی زمین گناه کرده، خدا این گناه رو از یاد باطن زمین میبرد، دیگه زمین هم این گناهکار نمیده. اصلا فکر کنید اولیایی که از اولیای خداست، این هم میشه معنای غفران. پس خدا هم جرم رو میبخشد، هم میپوشوند، که انا آقای مثل دسته گلش میکند. خب حالا چی؟ من یه مثال بزنم تا معنای رحمت رو هم خوب انشاءالله درکش کنیم. آقا شما یه نفر بهتون بدهکاره، اما ورشکست شد، هیچ سرمایه‌ای دیگه ندارد. بعضیا هستن میرن حال طرف رو زندانش میکنن، نمیدونم اینو نگهش میدارن. بعضی وقت میگن واقعا این ورشکستش چیکار میکند؟ میگه بخشید. خیلی خوب، حالا شما یه نفر بهتون بدهکار بوده است، ورشکسته شده، او رو بخشیدید، بسیار خوب. این شخص به شما بدهکار نیست، اما سرمایه‌ای که کارم بکنه ندارد. این شاید به نانشه بشه محتاج بشه. حالا آقا بعد میدید اون در واقع لطف شخص چیه؟ که بیا بگه آقا ازت که هیچی نمیخوام به جا خودش، این هم باش سرمایه کار کن، برو با این پولم سرمایه خود باش کاسبی کن. شما چند نفر اینجوری سراغ داری؟ که اگر بینن طرفشون ورشکسته شده طلبشون رو ببخشن، یه پولی هم به عنوان سرمایه هم بهش بدن. اینا دیگه افراد خاص میخوان. حالا آقا رحمت حق اینه، خدا به بندش میگه عفوت کردم، پوشوندم، حالا رحمتم هم رو هم به عنوان سرمایه کار بهت میدم، برو از این بعد عمل کن. این ستا وقتی آقا دست به دست هم میده، عفو و غفران و رحمت، خب من نتیجهش میشه گفتم به سر منا برسید. گفتیم منا محل تمنیاته. حالا آرزوی میخوای در منا بکنی بکن، چون تا به حال مجرم بودی نمیتونستی این آرزو رو بکنی. گناهت تو رو بی آبرو کرده بود، مفتزه بودی، خدا پوشوند، الان کسی تو رو گناهکار نمیبینه. پس حالا آرزو کن. پس آقا سر منا هم ببینید از عرفات شروع میشه. پس عصر عرفه رو آقا در عرفات، من یه جمله همینجا عرض بکنم، آقا عصر عرفه رو عصر دعاست. این حدیث رو بشنوید، امام صادق علیه افضل سلام الله، آقا اگر خدا این نعمت وجود ائمه رو به ما نداده بود ما چی بس میکردیم؟ اگر این معارف از طریق اهل بیت به ما داده نشد بود ما از کجا نربلد میشدیم؟ آقا در زیارت جامعه کبیره عرض میکنیم بکم علمنا الله معالم دیننا، خدا به برکت وجود شما معالم دین ما رو ما یاد داد. حالا آقا امام صادق فرمودند و انما تعجل الصلاه و تجمع، فهمدن میدونی چرا باید روز عرفه نماز رو زود خوند و تجمع، ظهر و عصر هم با هم خوند، دیگه در عصر و در وقت خودش خونده نشد. چرا؟ لتفرق نفسک للدعا. خوب دقت کنید، تا تو خودت رو خالی و آمادهی برا دعا کردن داشته باشی. چون اگر بناماش نماز عصر رو در وقت خودش بخونی، ای هی نگاه تو ساعت الان اذان شد، دوباره بلند شم نماز اذان اقامه، انسان از دعاش قطع میشه. بعد این عبارت حضرت دقت کنید، فهمدن فانه یوم الدعاء و مساله، فهمدن عصر عرفه عصر دعاست و درخواست کردن. خب اینجا این دو جمله من توضیح بدم خدمت شما. دو مرتبه این عبارت تو این فرمایش حضرت تکرار شده است، دعا و مسئلت. فرق دعا و مسئلت بدونی چیه؟ دعا با سؤال. ها ببینید آقا، دعا این که قرآن هم میفرماد ادعونی استجب لکم، دعا کنید من مستجاب میکنم. بعضی هم میگن آه خدا فرموده بود اونی استجب لکم، من رفتم مثلا حاجتم را از خدا خواستم خدا نداد، جوابش اینه که خدا نفرموده من سوال بکنید اجابت میکنم، چون خیلی از سوالهای ما آقا ما ظرفیت اجابت نداریم یا مصلحت در اجابت نداریم. مثلا مصلحت مثل یه بچه میاد، یه مریضی میاد، یه چیزی میخواد بخورد، بچه اشک میریزه اما شما بهش نمیدید، میگید خوب نیست برات. اونی که خدای سبحان وعده اجابت فرموده دعاست. و مطمئن نباشید اصلا رد معنا ندارد. آقا این آیه شریفه اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعا. اگر کسی شک بکند در این دعا، در اجابت دعا، میباید این آیات و قرآن رو تکذیب کند. پس آقا علا یقین دعا مستجاب است. اما دعا چی هست؟ ها تو اون آیه اول که تلاوت کردم خود خدای متعال دعا رو معنا فرمود، ولی ما دقت نکردیم. فرمود ادعونی منو بخواید، خودم رو، نه حاجت هاتون رو. اهل معرفت اینو خیلی دقت کنید، ادعونی استجب لکم، خودم رو طلب کنید. پس آقا امام صادق میگن عصر عرفه عصر خدا طلبی است، یعنی رسیدن به توحیدی که عرض کردم، معرفت الله عز و جل، قرب اون، وصل به اون، اینا مال عصر عرفه است. پس همین امروز چند نفر مراجعه داشتم، آقا عصر عرفه چی دعا بکنیم؟ خیلی سوال خوبی هم هست. آقا من عرض کردم اول دعاتون ادعونی باشد، خود خدا فرموده. آقا حاجت هاتون رو بذارید اینا جاها دیگه هم میشه، آخر دفعه اونا رو هم بخواید. اما دعا کنید خدایا اگر یه عمری از تو جدا بودم، اگر یه عمری بی خبر از تو بودم، اگر یه عمری در غفلت از تو زندگی کردم، حالا توفیق هم دادی به عرفاتم آوردی که عرفان پیدا کنم، معرفت پیدا بکنم، تو رو بخوام. آقا می فرمان والله یکی از اون امتنانهای خاص حق در قرآن کریم این آیه هست، ادعونی، اجازه داد من اون رو بخوام. و بعد وعده اجابت فرمود، فرمود استجب لکم. شما شکری نعمت رو با چی میتونید به جا بیارید؟ اگر تمام خلق جمع بشن بخوان شکری نعمت رو به جا بیارن، به قول ابی عبدالله حسین نمیتونن. پس آقا عصر عرفه بشینید اینو بخواید، خدایا حالا معرفتم بده. به تعبیر حضرت امیر المؤمنین در مناجات شعبانیه، ولتطهیر قلبی من اوساخ الغفلت عنک، خدا بیاد عصری دلم رو از چرک غفلت از خودت پاکم کن. من دیگه بقیه عمرم رو در بیخبری از تو زندگی نکنم. این میشه معنای دعا. آقا یه جمله اینجا در معنای غفران یادم رفت بگم، ولی جاش اینجا ما هست. الان خدا روزی کرد، آقا بعض وقتا به مناسبت ها روزی خود ماست، شاید معنای روزی خود شماست که خدا به ذهن بنده میده و زبانم جاری میشه خدمت شما عرض بکنم. آقا انشالله عصر عرفه که عفو رو از خدا میخواد، به معناش توجه کنید، خدا جرم هام رو ببخش. غفرانم که میخواد، حالا اما یه معنای غفران رو برای شما عرض کردم، چی بود؟ پوشش، خدا بپوشون. اما غفران یه معنای دوم دارد که اون خیلی مهمه است. انشالله وقتی غفران رو درخواست میکنید با هر دو معنا درخواست بفرمایید. حالا معنای دوم چیه؟ آقا میفرمان معنای اول ستر ما مزاست، یعنی پوشش گذشته، اما معنای دوم اسمت در ما بقی، یعنی خدا میخوام در باقی مونده عمرم پاک زندگی کنم. مقام عصمت، معصوم شدن، بی گناه زندگی کردن، این معنای دوم غفران است. حالا غیر از این که حضرت فرمودند فانه یعنی یوم عرفه، فرمودن که یوم دعا این روز دعاست، و بعد فرمودن و مسئلتن، بله خواهش های دیگه هم اگر دارید، سوال های دیگه هم دارید، حاجت های دیگه هم که دارید اشکال ندارد، اونا رو هم بخواهید. بخاطر همین دو چیز گفته شد. بعد وقت فرمودن ثم تأت الموقف، بعد فرمودن به عرفات بیا، همونی که دیروز توصیه کردم، و علیک السکینه و الوقار، سعی کن با سکینه بیایی، با اون آرامش درونی باطنی و ظاهری. آقا حتی قدم بر راه رفتنت با آرامش، نه با عجله با تندی، قدم برداشتنت با وقار، نشستن با وقار، حتی اگر دراز میکشید و میخوابیدن با وقار. بعد فرمودند یه دستورالعمل هم حضرت رو عصر عرفه دادن، فرمودند فحمد الله و حلله و مجده و اثن علی و کبره و معتمره. فرمودند سعی کن در عصر عرفه این چند ذکر رو هر کدامی 100 مرتبه تکرار کن. یکی فرمودند حمد خدا به جا بیار، الحمدلله. خب یه نکته اینجا بگم آقا که معناش رو توجه بکنید. آقا این الحمدلله به معنای شکر نیست، اینجا در مقام ثناء حق است. پس بنابراین حمد اون که ما گاهی خود برای شکر میگیم الحمدلله اینجا داست. اینجا حالا من دیگه بخوام از کنم با همین جلسات فکر میکنم اصلا بقیه ای اسرارمون یه خورده فشرده میشد، تا اصلا بخوام وارد جزئیات هم اگر بشیم دیگه وقت فرصت نمیشه، بلا خود کلمه الحمدلله یه معنای خاص داره. بعد فهمدن به حلله لا اله الا الله، 100 بار لا اله الا الله، و مجده تمجید حق، 100 مرتبه سبحان الله، و اثنا علی، و بعد فرمودن و کبر، به 100 مرتبه هم تکبیر. فرمودن اینا همه رو 100 مرتبه انجام بده. و بعد فرمودن و قرع قل هو الله احد 100 مره، 100 مرتبه هم سوره قل هو الله احد رو عصر عرفه ترک نکنید. بعد دو مرتبه ببینید، و بعد حضرت فرمودن و تخیر لنفسك من الدعاء ما احببت واجتهد. فهمدن عصر عرفه هر دعایی میخوای برای خودت بکنی بکن. بعد فهمدن واجتهد، تلاش کن، نصف روز بیشتر نیست. آقا ببینید بعض از این ظرفای زمان میباید یک سال انتظارش کشید، و بعضی ها فقط در عمر یک بار است. چون ماهواره که یک سال انتظار بشید زنده باشید دوباره هم درکش میکنید. شب قدر همینجور، اما عصر عرفات یک هست، ولی آیا خدا روزی من سالگی اهل عرفه باشم یا نباشم؟ بعد فرمودن فإنه، عرض کم این عبارت دو بار تکرار شده اینجاست، فرمودن فإنه یوم دعاء و مسئله. فرمودن این روز عرفه روز دعاست، یعنی خدا خواهی و درخواست. حالا یه جمله همینجا بگم آقا، پس بینید امام صادق دو بار تو این حدیث میگن روز دعا و درخواست، روز تضرع. آقا پس عصر عرفه عصر دعاست، نه عصر مداهیه، نه عصر مصیبت خوندنه، نه عصر... آقا اون چی که بله در عصر عرفه داریم جز افضل اعمالم هست زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین است که داریم انشاءالله حال عصر عرفه انجام میدیم. اول بحث دعامون انشاءالله زیارت حضرت است، ولی دیگه شما مداهی و مصیبت و اینا تو شهرها خودتون هم میتونید داشته باشید. عصر دعاست. و خدمت شما که از شود، بعد حضرت فرمودن فَإِنَّهُ ببخشید فَإِنَّ الشَّيْطَان لَنْ يَذْهَلَكَ فِي مَوْتَنٍ قَدْتُ أَحَبْ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَذْهَلَكَ فِي ذَلِكَ الْمَوْتَنِ. بعد فرمودن خیلی این جمله رو دقت بکنید، فرمودن هیچ جایی نیست که شیطان آرزوش اینه به دوست دارد تو رو به خودش مشغول بکنه غیر از عصر عرفه در عرفات. یعنی حتی مثلا شب قدرم نه، چون ممکن این شخص هنو عمر داشته باشه شبای قدر دیگه هم درک بکنن، ولی ممکن این آخرین عرفه باشه که در عرفات است. فرمودن شیطان دوست داره تو رو گز حلک، ظهور یعنی غفلت، تو مشغول بشی به یه کارای چیز دیگری. بعد فرمودن بله و ایاک ان، حالا و خود حضرت یه نمونش رو بیان کردن، فرمودن و ایاک ان تشتغل به نظر الی الناس، نبادا عصر عرفه با نگاه به دیگران مشغول بشی، ای آقا اینجوری بود، ای نمیدونم سیاه پوست رد شد، ای سفید پوست رد شد، ای عرب بود، ای عجم بود، ای چی بود. اصلا رها کنید، حتی اگر نهارم میخواید بخورید یه نهار مختصری، چون ما داریم آقا خدا آقا یه حدیث داریم به مناسبت عرض بکنم. امام فرمودن که خدای متعال اون خلاصی کمال و درک معارف رو در جو قرار داده است، ما در سیری و پرخوری در بودیم. شما گاهی خود همون ظهر عرفه هم همینجور مختصری صد جوی، بلا گاهی خود همین نهار مزاحمه، چون از حالی که نهار خورده میخواد بخورد بعدش خوابش هم میاد، حال دعا هم دیگه ندارد. یه صد جوی بکنید، ایشون با یه وعده قداش وقت شخص طوریش نمیشه. خلاص و بعد فهمدن و اقبل، آقا این دستور از کنم امام صادق رو ببینید دیگه، بسمون برای عصر عرفات. فهمدن و اقبل قبل نفسک، فهمدن به خودت رو بیار، یعنی دلسوزانه تر میشه حرف زد، به خودت رو بیار، به خودت مشغول باش، تا چشم به هم بزنی غروب میشه تمام میشه. و بعد هم دستور دعاهای حضرت دادن که این دعاها رو سعی کن در عصر عرفه داشته باشید. حالا همینجا که عرض کردم دستور دعا، یکی بخشی از دعاهایی که در این وقت هم هست حال اشاره بکنم، آقا بخشی از اینها در مفاتیح هم هست، اما بعضی از اینها در مفاتیح نیست ولی بسیار با فضیلته. حالا اینی که عرض میکنم دقت کنید، آقا رسول اکرم فرمودند ما من مسلمن یقف و عشیت عرفه بالموقف، فرمودن نیست کسی عصر عرفه در عرفات وقوف بکند، فیستقبل القبلت به وجهه. اینم فراموش کرده بودم قبلا بگم، حالا به برکت فرمایش رسول اکرم یادآور میشم، آقا سعی کنید در تمام این عصر عرفه که دیروز عرض کردم با طهارت باشید، سعی کنید تا میتونید رو به قبله بنشینید، به سمت قبله باشید. خلاصه حضرت فرمودن سعی کن رو به قبله باش. ثم یقول، بعد یه دعای کوتاهی است، لا اله الا الله وحده لا شریک له. اول اقرار به توحید است. من عرض کردم آقا من از یه وقت گاهی وقت نکاتی رو میگم، اینها ممکنه روایتش یا متنش رو نگفتم، ولی اینا هرچه هست به برکت اهل بیت است و از اهل بیت است، ما کیش از خودمون نداریم. از کردم بکم علمنا الله و معالم دیننا. حالا عبارت ها ممکنه بنده با یه زبان دیگری خدمت شما عرض کنم، مثلا عرض کردم آقا عصر عرفه رسیدن به توحید است، اول لا اله الا الله وحده لا شریک له. این لا اله الا الله گفتنش آسان است، اما به این جمله اول دقت کنید، لا اله، خدا الهی غیر تو ندارم. گفتم معبودای ما اگر غیر خدا داشته باشیم، لا الهمو الا الله، لا الهمو درست نیست. اگر من گوش به حرف کنه نفسمم، هنوز بر خودم مسلط نیستم، هنوز نتونستم یه کار کوچکی رو ترک بکنم با تو سر خودم بزنم. پس اول لا اله، پس لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدير. ببینید عبارت خیلی ساده، همتون هم میتونید حفظش کنید، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره بعدا 100 بار این ذکر گفته بشه 100 مرتبه این ذکر. ببینید آقا اصل عرفه جوری است که گفتم اگر این وقوف هست دستور العمل ها داریم چیکارم بکنیم. بعد فرمودن اون قل هو الله، باز دوباره رسول اکرم تاکید کردن که اون 100 مرتبه قل هو الله خونده بشد ها. پس این ذکری که گفتید اون 100 مرتبه قل هو الله هم که حتما داشته باشید. بعد حضرت فرمودن اگر این صلوات کوتاه رو هم یه خط بیشتر نیست، حالا من بنده هم میخونم و هم انشالله نوشته میشه. حالا اگر عصر عرفه هم آقا انشالله عنایت بکنید، اگر عصر عرفه ما به اختیار خودمون باشیم انشالله کارا رو انجام میدیم، اگر نباشیم که نه، چون صحبتی شد که حالا کاروانای کرمان بخوان متمرکز عمل کنن یه مثلا دعا به صورت متمرکز خونده بشه اینها، اگر باشه که خب یه اختیار ما نیست و دیگه هرچی جمع تصمیم گیره، اما اگر حالا خودمون باشیم انشالله ما اینا رو قسمت به قسمت گفتیمش رو انجام بدیم انشالله. حالا در این حال می نویسیم که اگر احیانا متمرکز بود و ما دخالتی نداشتیم بتونید شما خودتون انشالله انجام بدید. بعد حضرت فرمودن به این ذکر صلوات خونده بشد، اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. این خیلی عبارات ساده هست، یعنی با شما با یه بار شنیدن هم حفظ میشید. اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. حالا این جمله آخر خیلی مهمه، و علینا معهم. آقا چه ظرفیتی خوب، عجب اجازه رسول اکرم دادن. این دیگه از لطف، باور کنید رأفت پدرانه رسول اکرم است که فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی بابای این امتی. بعد آخر بار فرمودن بگید و علینا معهم، و بر ما خلاصه معهم، یعنی خلاصه اون چه اون صلواتی که خدا به اونها میداد به ما هم روزی بشه، معناش خلاصش اینه. بعد حضرت فرمودند خب حالا تتمه حدیث رو بشنوید به لذت ببرید و خدا رو برای نعمت ها و انشاءالله شاکر باشیم. بعد فرمودند که البته این ذکر صلوات هم 100 مرتبه ها، این ذکر صلوات 100 مرتبه فرمودید. بعد فرمودند الا، رسول اکرم فرمودند نیست کسی این ذکر رو، یعنی اون ذکر اول رو با اون 100 مرتبه قل هو الله رو با این ذکر صلوات رو اینا رو 100 مرتبه بگوید الا قال الله تعالی. خدای سبحان میفرماد یا ملائکتی، دیروز عرض کردم عصر عرفه عصر مباهات حق بر ملائکه است. پس آقا یه جمله به شما عرض بکنم، آقا مطمئن باشید، آقا عصر عرفه بابت این سرزمین عرفات محفوف به ملائکه اللهه، یعنی پر شده از ملائکه مثل شبا قدر میموند. حالا بگذرم، خدا خطاب میکن به ملائکش میفرماد یا ملائکتی ما جزا و عبدی هازا، جزایی بنده ای من چیه؟ شما بکید کدو بنده چه کار کرده؟ و خود خدا کنه برام ملائکه داره توضیح میداد سبحانی، این بنده هم تسبیح من رو کرد، حللنی با توحید آمد لا اله الا الله گفت، کبرنی تکبیر گفت، عظمنی من رو تعظیمم کرد، عرفنی این من رو شناخت. گفتیم عرفه اصل معرفت است. و اثنا علی، ثناء من رو گفت، تمجید من رو کرد، و صلا علی نبی، بر پیامبر من هم درود فرستاد. حالا خدا از ملائکه پرسد ملائکه کسی که این کارا رو کرده باشد پاداشش چی؟ آقا یه جمله بگم، ممکن شما سوال کنید مراد به این از زمانی کبرنی نمیدونم اثنا علی چی بود؟ شما دیگه اینا رو نداشتید. آقا سوره توحید یعنی اینها. من یه جمله فقط عرض بکنم. آقا سوره مبارکی قل هو الله احد شناسنامه حق به کسی که سوره توحید رو میخوند، یعنی که انه همه سناها و همه مجدها رو برای خدای متعال بیان کرد. حالا ملائکه جوابی ندارن چی بگن؟ و خود خدای متعال میفرماد اشهد ملائکتی، حالا پس ملائکه شاهد باشید، انی قد غفرت له، من اول چیز تحفه‌ای بشدم اون رو پوشوندمش، گفتم اینو مثل دسته گلش کردم، دیگه هیچ کس اینو بد نمیبینه. آقا شما یعنی سابقه، آقا کسی در مشهد عرفات میاد دیگه سابقه براش نمیمونه، دیگه هیچ کس اینو بد نمیبیند، گناهکار نمیبیند. بعد فرمودد خدای سبحان و شفعته فی نفسه، عجب خدا مقامی دیبه، میگن ملائکه شاهد باشید من خودش رو شفیع خودش قرار دادم، یعنی که انه شفیع دیگری هم که انه برای او قرار ندادم. و بعد فرمود ولو سألنی عبدی هادان شفعته فی اهل الموقف کلهم، آقا رسول اکرم میخوام بفرمان این بنده با این ذکر، البته با حقیقتش عرض کردم، مخصوصا اون جمله اول لا اله الا الله اگر انشالله با حقیقت باشد وقت به این مقام میرسد. خدای متعال فرماد اگر این بنده ام از من درخواست بکند، خوب حواستون باشد چی میگم ها، اگر این از من درخواست بکند من بخوام او رو شفیع تمام اهل عرفات قرار بدم، قرارش میده، یعنی خدا میگه من تمام اهل این موقف عرفات رو به برکت همین بنده هم، ولی اگر یه نفرم این کاری کرده باشد ها، به برکت او اگر ازم درخواست بکند همه رو دیگه مورد غفران قرار میده، این میشه شفیع اهل موقف. و من یه جمله اینجا هم اینجا عرض بکنم، اینا عرض کردم نکاتی است که آقا به برکت این دعاها گاهی یادم میاد که خدمت شما عرض بکنم. آقا دیگه از چیزایی که در عصر عرفه داریم خیلی بهش عنایت بکنید اون دعا در حق دیگرانه، سعی کنید در حق دیگران دعا بکنید، دعا داشته باشید، که اینم باز خودش اسراری دارد که وقتی خدای متعال این صفاء باطن رو از شما میبیند که شما آمدید تو اصل عرفه تو عرفات بیاد دیگران هم هستید. گاهی آقا من یه جمله جالب بگم، سیدم طاووس رضوان الله تعالی علیه این بزرگوار میگه که آقا من دیدم به دلم اینو مطلب افتاد که برام مؤمنین و مؤمنات که همه دعا میکنن، من بیام برام گناهکارا دعا بکنم، بگم خدای اونا که اهل معصیتن نور ایمان رو در دلشون قرار بده، اونا برگردن، شما برای جوانها اونایی که خداوند معرفتشون بده نور ایمان در دلشون قرار بده و الی آخر. خلاص این همی که دیگه از دستورالعمل های عصر عرفه به دست زمستر. و اونقدر آقا عصر عرفه گفتیم رحمت واسعه حق هست که علی علیه السلام فرمودن قیل یا رسول الله ایو اهل عرفات اعظم و جرمن، فهمدن چه گناهی در عصر عرفه هست که بزرگترین گناه محسوب میشه، فرمودن الذی ینصرف من عرفات و هو یظن انه لم یغفر، فهمدن کسی که از عرفات بره و فکر کند که این آمرزیده نمیشه. خب این حدیث رو راجع به حالا یه تفانه بشه سر عرفات رو به آخر برسونم. آقا این حدیث رو از جناب رسول اکرم است، حضرت نزدیک های غروب خورشید بود، حضرت رو کردن به بلال، فرمودن یا بلال انست الناس، بلال مردم ساکتشون بکن، ما بقیر همه بود همه مشغول دعا بودن، بلال پاش باد صدا زد انستون رسول الله، ساکت باشید پیامبر با تون کار دارد، انست الناس، مردم ساکت شدن، حضرت فرمودن معشر الناس ای مردم اتانی جبرئیل آنفن، همین الان که این نزدیک غروب عرفه، فرمودن الان جبرئیل برام نازل شد، یه خبر تازه آورد، چون آخه گاهی جبرئیل که نازل شد خبرهای تازه رو پیغمبر بلافاصله دیگه نقل کرد. خب خبر تا فاخرعنی من ربی السلام، فرمودن جبرئیل الان آمد سلام حق رو برای من آورد. و قال ان الله عز وجل غفر لأهل عرفات و اهل المشعر و زمن انهم تبع انهم تبعات. آقا این جمله انشاءالله مقدمه هست برای ورود به سر مشعر، پس اینو داشته باشید، یادداشت کنید که بعد برسیم انشاءالله برای ورود به سر مشعر الحرام. خب رسول اکرم فرمودند، خدای عزوجل فرمود، خدای سبحان فرمود که من غفرانم رو به اهل عرفات و اهل مشعر دادم. حالا این جمله آخر دیگه فوق این هاست، و زمن انهم تبعات. باور کنید اگر درک این معنا بکنیم و انسان اهل عرفه بشد و به خاطر این برکت تا آخر عمرش هم شکر بکنه، شکر این نعمت مقدور نیست. بعد خدا متعال می فرماد من غفرانم رو دادم که هیچی، تبعات اونها رو ضامن شدم خودم. یعنی تبعات رو ضامن شدم یعنی چی؟ شما مثلا غیبت یه نفر رو کردید، خدا دیگه قبول دار شد، او رو از شما راضیش می کند. نمیدونم حد که حرمتی از مؤمنی شده، خدا اون رو یک. دوم تبعات خود عمل. گاهی اوقات عملی که انسمینی چرا به گناه ذنب گفته شده؟ چون دنباله داره برای انسان. آقا شما گناه کردید، خدا بسیار خوب جرم رو بخشید، شما رو هم پوشوند، اما این گناه یه تبعات هم داشته، مثلا یه سری توفیقات هم از شما سلب کرده بوده دیگه، توفیق نماز شب خوندن هم از تون گرفته شده بوده. آقا خدا میگه این تبعات هم برداشتم، خودم ضامن شدم. یعنی گویا تو اصلا گناه نکردی. حالا فکر کنم با این توضیحاتی که دادم یه مقداری معنای این جمله برای تو ملموس شد و مفهوم شد که رسول اکرم و این حدیث از امام صادق هم هست، حضرت فرمودن کسی که خلاص وقتی عرفه رو پشت سر میگذارد و مشعر و اینها، و فرمودن این از منا خارج نمیشود الا که یوم ولدته امه، مثل روزی که از مادر متولد شده است. بچه به دنیا میاد چه حال؟ معصومه. حالا اصل عرفات یه همچین اصلی است. پس بنابراین امام صادق توصیه کردن وجتهدوا، هرچی میتونی تلاش کنید، همت کنید. و من میخوام که از دعاهامون آقا پیشا پیش این باشه، آقا دست به دامن حضرت بقیت الله العظم بشید، بگید آقا حالا که دعوت فرمودید عرفه رو برا من عرفه قرار بدید، منم باشم جز به اونایی که این توفیقات نصیبشون میشه. همون توصیه بگید آقا امام صادق فرمودن اصلی که شیطان خیلی دوست داره تو رو غافل بکند اینه، منو از غفلت در عصر عرفه حفظم بکنید. انشالله میدونی خدا حفظمون بکند. خب انشالله حالا جلسه بعدی رو دیگه میذاریم برای انشالله سر ورود مشعل الحرام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.